أعوذ بالله الصمد العليم من شر الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي أمير المؤمنين والأئمة المعصومين عرض ادب و احترام محضر همه شما عزیزان تسلیت عرض می کنم سال و روز شهادت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها را انشاءالله که نام ما در زمره عزاداران و ارادتمندان به حضرت زهرا سلام الله علیها ثبت و ضبط شده باشه. الحمدلله و المنه به سومین حکمت نهج البلاغه شریف رسیدیم. امیرالمؤمنین در حکمت سوم فرمود و قال علیه السلام البخل آرون و الجبن منقصه و الفقر یخرس الفتن ان حجتهی و المقل قریب فی بلدته. انشاءالله این چهار جمله حضرت را که جلسه قبل عرض کردیم بخشی از اون کلام حضرت خطاب به مالک اشترس رو محضر شما عرض می کنیم. کلام حضرت چهار عنوان دارد که هر عنوان نیاز داره به طور مستقل مورد بررسی قرار بگیر. اول فرمودن البخل آرون، بخل ننگ است. بخل داشتن یک آر و ننگ برای انسان محسوب میشه. قبل از شروع این نکته رو عرض کنیم که فضائل و رذائل اخلاقی در واقع یک سیر خاصی داره، یک ضابطه خاصی داره، یک افراط است، یک تفریط است، یک حد وسط. همیشه اون حد وسط به عنوان فضیلت اخلاقی معرفی میشه. چه افراط چه تفریط، هر دو به عنوان رذائل اخلاقی. مثلا در بحث بخل ما یک حد تفریط داریم. بخل به این معناست المن حیث و یقتزل اعطا، اونجایی که انسان باید عطا کند، ببخشد، جود داشته باشه، دست دهندش رو ببنده، به کسی انفاق نکنه، ایثار نکنه، این میشه بخل. پس اگر انسان اونجایی که باید انفاق کنه انفاق نکنه میشه بخل. ولی بخشش جود آن است که الاعطا حیث و یقتزل اعطا، انسان آنجایی که باید اعطا کند، آنجایی که نیاز است، سزاوار است، عقل و شرع میگوید دست دهنده داشته باشه. حالا یک طرف هم میرن به حالت افراط، اسراف میکنن، یعنی الاعطا حیث و لا یقتزل اعطا، اونجایی که نباید جود کرد، اونجایی که نباید بخشید، نباید اعطا کرد، اونجا اعطا میکنه، این میشه اسراف. پس ما یک حد تفریط داریم بهش میگن بخل، انسان اصلا چیزی را نبخشه. یه حد وسط داریم میشه جود، بخشش، هر جایی لازم بود انسان تلاش کنه برای بخشش و انفاق. یه اسراف داریم، این که انسان پولش رو به دریا بریزه، جایی که نباید هزینه کنه هزینه کنه. اسراف و تبذیر البته تفاوتی با هم دارن. پس این سه حالت است. حالت وسط میشه فضیلت اخلاقی، جود، بخشش، احسان. افراط و تفرید میشه رذیله اخلاقی. چه اسرافکار باشیم چه اهل بخل باشیم، هر دو جزء رذائل. سوال مهم این که حضرت فرمود البخل آرون، بخل و این که انسان همش برای خودش چیزی رو بخواد، این ننگ است، آر است. سوال اینه چرا بخل آر است، چرا بخل ننگ است، چرا موجب ریخته شدن آبروی انسانه. چند دلیل داره، انشاءالله عرض خواهیم کرد. دلیل اول، چرا انسان بخیل یک ننگ بر پیشانی او نوشته شده؟ علتش اینه، انسان بخیل سوء ظن به خدا داره. و وقتی کسی سوء ظن به خدا داشت، این معلومه یک ننگ بزرگ بر پیشانی اوست. امیرالمؤمنین در نامه 53 به جناب مالک فرمود فإن البخل والجبن والحرص غرائز شتى. بخل و ترس و حرص اینها یک صفات خاصی هستند، ولی یجمعها سوء ظن بالله، اون حدی که همه اینها رو دور هم جمع میکنه سوء ظن به خداست. اگر کسی نسبت به خدای متعال سوء ظن داشته باشه، بدگمان باشه، هیچ ننگی از این بالاتر نیست. انسان نباید بخیل باشد. چرا؟ تو اگر بخیل بودی سوء ظن به خدا داری، خیال میکنی خدا نمیتواند تو رو تأمین کنه. خدا قدرتش، رزاقیتش، جود و بخششش تمام شد، تو باید برای خودت هی ذخیره کنی، هی پشتوانه مالی تأمین کنی که اگه یه روزی خدا کارش تمام شد ما دستمون به دهنمون برسه. بابا این که سوء ظن به خداست. خدا که مردنی نیست، خدا که قدرتش، خدا که رزاقیتش، جود و بخششش تمام نمیشه، پس چرا اینقدر جمع میکنی؟ چرا حاضری سر دیگران کلاه بگذاری که بیشتر به جیبتو ریخته بشه؟ نکن این کار رو. انسان نباید بخیل باشد، بخل آر است، چون سوء ظن به خداست. این یک وجه. وجه دوم، انسان بخیل در نگاه مردم منفور است. هرچی بیشتر پول جمع کرد، هرچی بیشتر سرمایه دارتر شد، این انسان مورد تنفر مردم واقع میشه. بخل با فطرت و طبع آدمی جور در نمیاد. انسان ها آدم بخیل رو دوست ندارن. انسان کسی را دوست دارد که بخشنده باشه، دست دهنده داشته باشه. این آقا هی جمع میکنه، خیال میکنه هرچه بیشتر داشته باشه مردم دوستش دارن، غافل از این که هرچی بیشتر بخل کنی مردم بیشتر از تو متنفر میشن. آر است در نگاه فطرت، آر است در نگاه وجدان اخلاقی، آر است در نگاه انسانهای متدین. و در نامه 53 عرض کردیم این که میگن حرف مردم رو رها کن، اینطور نیست. حرف کدام مردم رو رها کن؟ اگر مردمی باشن بی دین، بی ایمان، لاوبالی، بله هرچی میخوان بگن، ما اصلا سرزنش کنندگان درمون تأثیر نداره. ولی وقتی خوبان امت دارن ما را برای بخل سرزنش میکنن، این ننگ است برای ما. مواظب باشیم. مؤمنین نباید از ما ناراحت بشن. مؤمن از بخل ناراحته، از بخیل ناراحته. این ننگ است برای بخیل. یک، سوء ظن به خدا، این ننگه. دو، مردم متنفرند از تو، این ننگه. سه، یکی از ثمرات تلخ بحث بخل، قساوت قلبی که خیلی باید ازش فرار کنیم. انسان آرام آرام دچار قساوت میشه. ببینید انسان بخیل اینطوره، پول داره، شرایط برای انفاق داره، یه یتیمی، یه فقیری، یه گرفتاری میاد التماس میکنه، گریه میکنه، ناله میزنه، آقای مقداری به من کمک کن، از سرمایه کلان تو چیزی کم نمیشه ولی کار من راه میفته. این آقا بخیله، نمیتونه دل بکشنه از مالش، میگه اصلا به تو چیزی نمیدم. آرام آرام عادت میکنه به نشنیدن صدای مظلوم، آرام آرام عادت میکنه صدای مظلوم را، تازه شاید خوشش هم بیاد، برسه به اونجا. این قساوت قلب میاره. تو چطور مسلمانی هستی، مؤمنی هستی، انسانی هستی که صدای مظلومیت مظلوم را میشنوی، امکان کمک کردن هم داری ولی کمک نمی کنی؟ خب وای به حال تو، ننگ بر تو باد. تو چه انسانی هستی که قساوت قلب گرفته و قساوت قلب موجب ذلت، ننگ و خاری است برای انسانی. یکی دیگه از عواملی که باز بحث بخل برای انسان به وجود میاره و ننگ و ذلت در اوست، بحث اقتصاد است. ببینید بخل کاری میکنه که اقتصاد یک جامعه فلج میشه. بخل نتیجهش میشه احتکار، بخل نتیجهش میشه زرندوزی. من دوست دارم سرمایم زیاد باشه، هی پول جمع کنم، هی طلا جمع کنم، هر چیزی که میبینم 100 کیسه برنج، 100 کیسه خرما، روغن، هی جمع میکنم، مبادا یه روزی کم بیاد ما از گرسنگی بمیریم. همه اینها رو که جمع کردی در بازار کساد حاصل میشه، سرمایه آمد در دست تو، سرمایه‌ای که میتوانست در راه تولید باشد، سرمایه‌ای که میتوانست دست به دست بچرخد، چرخ اقتصاد رو حرکت کنه، تلمبار شد در خانه تو، در خانه انسانهای بخیل. اینا سرمایه دارن، سرمایه های کلان، اقتصاد یک جامعه از بین میره. این ننگ نیست؟ شما پول داشتی، به جای اینکه سرمایه 4 نفر رو به تولید واداره، 4 تا کارگر رو سر کار بیاره، 4 تا کارخونه تعطیل شده دوباره راه بیفتن، این کار رو نکردی، بلکه جمع کردی. نتیجه چی شد؟ الان ببینید تو همین قصه ای که بانک مرکزی یه سرقتی شد، یه آمار شگفت‌انگیزی، طلا، دلار، اینا ذخیره کردن تو بانک. برای کی؟ برای کجا میخواید؟ مگه چقدر شما هزینه دار زندگیتون که اینقدر فقط تلمبار کردید؟ اینها رو بیارید در مسیر تولید کشور. پس اقتصاد یک کشور هم به سبب همین انسان بخیل ضربه میخوره. وای بر کسی که این کار رو بکنه. این ننگ نیست؟ اینقدر جوان بیکار، اینقدر جوان مستعدی که نیازمند یه سرمایه گذاری هستن، بعد تو پولاتو قایم کردی. همه این موارد و شاید بشه موارد دیگری هم اضافه کرد، اینها عواملی هستند که حضرت فرمود بخل، آر و ننگ است. مبادا ما دچار این صفت رذیله بشیم. خب بحث بخل به معنای منفعت طلبی شدیده. انسان ها تا وقتی که خودشون هستن اگر منفعت طلب باشن این بده، نباید هیچ کسی این طور باشه. من فدا کنم مصلحت عمومی را برای اینکه خودم سود بیشتری کنم، من برم داروی درجه دو وارد کنم به قیمت درجه یک بفروشم که سود کنم، حالا اون بچه‌ای که داره این دارو رو مصرف میکنه چی میشه؟ به من ربطی نداره، من سود بیشتری کردم. این منفعت طلبیست، بخل منفعت طلبیست. حالا اگر انسان بخیل به مسئولیت رسید، وای به حال اون جامعه. اگر انسان بخیل مسئول شد، امیرالمؤمنین در نامه 53 به مالک فرمود ولا تدخلن نفی مشورتک بخیلا، نه اینکه مسئولیت به انسان بخیل بدی، نه اصلا با بخیل مشورت هم نکن، از اون مشورت نگیر مطلقا. ولا تدخلن، به هیچ وجه با انسان بخیل مشورت نکن. یعدل و بکش عن الفضل و یعدک الفقر، مدام به تو میگه آقا بخشش نکن، مردم به درک برن زحمت بکشن، ما که وظیفه نداریم. تو را از فضل، از احسان، از رسیدگی به مردم باز میداره، میگه بیشتر به من بده، بیشتر به زن و بچه‌م بده، به خودمون رسیدگی کن، به همین دوروبری ها برس، مردم رو رها کن. با انسان بخیل مطلقاً مشورت نکن، چون منفعت طلب، انحصار طلب. و جمله حضرت فرمود و یعدک الفقر، و تو را هی میگه نکنه فضل کنی، نکنه بخشش کنی، نکنه سرمایه، فقیر میشی، بدبخت میشی. وعده میدهد به انسان فقر را. حالا شما این جمله امیرالمؤمنین رو بیایید در قالب قرآن، قرآن کریم فرمود چه کسی به انسان وعده فقر میده؟ این شیطان است. از شیطان یعدکم الفقر، این شیطان است که مکرر و مرتب به شما میگه فقیر میشی، انفاق نکن فقیر میشی، بخشش نکن فقیر میشی، وقف نکن فقیر میشی. شیطان داره به شما اینطوری میگه. انسان بخیل شیطان صفت است، چون صفت او و صفت شیطان یکیست، هر دو انسان را به فقر وعده میدهند، در حالی که خدای متعال میتواند همه ما را بی نیاز کنه، کما اینکه تا الان هم همه نیازهای ما را برآورده کرده. حاکمان نباید اهل حرص و بخل باشند. عرض کردیم اگر حاکمیت دچار بخل شد ضربه اساسی به جامعه وارد میشه. امیرالمؤمنین در خود نامه 45 نامه به عثمان ابن حنیف فرمود عثمان ابن حنیف خیال نکن من نمیتوانستم خوب زندگی کنم، نمیتوانستم عسل مصفا بخورم، نمیتوانستم مغز گندم بخورم، همه اینها را میتوانستم از بهترین غذا بخورم، ولی من این کار را نمی کنم. علتش اینه که میترسم یک گوشه و کنار از این جامعه یه فقیری، یه گرفتاری باشه که چیزی برای خوردن نداشته باشه. من نباید منفعت طلب باشم، من باید نگاهم به دورترین شهر و روستای این جامعه باشه که اونها چیکار میکنن، اونها هم میتونن مثل ما زندگی کنن. اگر این نگاه شد، جامعه در حال رشد و میگه ما بریم برسیم به مرزنشینان، به اونهایی که صداشون به کسی نمیرسه. ولی اگر انحصار طلبی و منفعت طلبی شد، میگه ما که الحمدلله وضعمون خوبه، مردم چه میکنن به ما ربطی نداره. لذا انسان با کسی که بخیل است هرگز مشورت نکنه، انسان رو کوچک میکنه، دید انسان رو، شعاع دید انسان رو محدود میکنه. نکته بعدی هم که محضر شما عزیزان عرض میکنیم، جریاناتی در تاریخ هست راجع به این قضایای بخل. انسان تعجب میکنه، مرحوم علامه شوشتری در بهج السباقه نقل میکنه که یه آقای محمد ابن یحیای برمکی از این پادشاهان و خلفای برمکی بود. این آقا بسیار انسان بخیلی بود. یه وقتی پدرش یعنی یحیای برمکی رفت در دربار، دید رفیق درجه یک محمد پسرش که پادشاهه یه لباس مندرس کهنه عجیب و غریبی به تنشه. گفت بابا برای تو زشته، خب به پسرم محمد بگو یه لباس نو برات بخره، یه کاری کنه. گفت آقا چی بگم، من خودم توان خرید لباس ندارم، توان خرید یک سوزن ندارم لباسم رو باش بدوزم، ولی تو میگی برم از پسر چیزی بگیرم. خیلی جمله جمله عجیبی. میگه اگر پسر تو یک خانه ای داشته باشد از این شهر تا اون شهر، تمام این خانه مملو و از سوزن باشد، میکائیل و جبرائیل از آسمان بیایند وساطت کنند که آقا این یعقوب نبیست، دو تا ملک هم آمدیم ضمانت کردیم، یه دونه سوزن به یعقوب بده پیراهن یوسف رو وصله بزنه. این کار رو نمی کنه. اگر یک خانه ای داشته باشه مملو و از سوزن، دو تا فرشته بیان برای پیامبر برای اون پیراهن یوسف، این سوزن رو نه، بعد به من چیزی بده. بعضی ها واقعا این طوری هن. یعنی بخل حتی نسبت به خودشون دارن. در مرحله اول بخل طوری است که میگه من بخورم بقیه گرسنه باشن. بعضی وقتها بخل آنقدر شدید میشه که میگه خودم هم نمیخورم، حتی نسبت به خودش هم بخل میکنه. بخل این طوریه. مواظب باشیم، به بچه هامون یاد بدیم اگر خواستیم انفاق کنیم این پول را بدیم دست بچه، بگیم تو انفاق کن، تو صدقه بنداز، تا او یاد بگیرد دست دهنده داشتن رو. همیشه نباید بگیریم. لذتی که در انفاق هست در گرفتن نیست. اگر کسی چشیده باشد، اگر کسی درک کرده باشد این لذت را. مطالب متعددی راجع به بخل نوشتم ولی خب دیگه فرصت نیست. امیرالمومنین در حکمت 378 فرمود البخل جامع لمساو العیوب، تمام عیب ها در زیر مجموعه این بخل است. بخل که آمد انواع و اقسام خیانت ها و رذائل هم میاد. انشاءالله سر جاش این نکته رو عرض خواهیم کرد. بریم سراغ دومین. این نکته رو عرض کنم، وقتی که حضرت نهی میکند از بخل، در واقع داره تشویق میکند به ایثار، به جود، به بخشش. این رو باید یادمون باشه. حضرت فرمود بخل آر است. خب چه کنیم؟ آقا دست دهنده داشته باشید، بخشش کنید. این یک نشان است بر پیشانی شما. هر که شما رو ببینه میگه ماشاءالله به شما، آفرین. ننگ نیست دیگه، عزت و شرافت شماست. و انسان باید اینطوری باشه. ما خودمون به سیره امیرالمؤمنین سلام الله علیه که نگاه میکنیم سرشار از بخشش، سرشار. شما به وصیت نامه مالی امیرالمؤمنین توجه کنید. حضرت فرمود که این نخلستان ها را آباد کنید، سرشار کنید، درخت بکارید آنچنان که روی زمین جا برای سوزن انداختن نباشه. تمام این محصول رو در راه خدا انفاق کنید، تمام این محصول رو بدید به فقرا، بدید به نیازمندان. ابن ابوالحدید در شرح مقدمه، در شرح نهج البلاغه مقدمه‌ای داره، بارها و بارها عرض کردیم، مقدمه بسیار مقدمه جالب و مهمی است. اونجا از سخاوت و جود امیرالمؤمنین که حرف میزنه، میگه و اما السخاء والجود فحاله فیه ظاهره، من از جود و سخای علی چه بگویم، و کان یصوم و یتوی و یؤثر بزادهی، خودش روزه میگرفت، از گرسنگی به خودش میپیچید، ولی قضایی که داشت و در راه خدا انفاق میکرد. و فیه انزل، در مورد امیرالمؤمنین و فاطمه زهرا و حسنین نازل شد و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا، این آیه در شأن علی نازل شد. بخشش علی اینجاست، جود علی اینجاست. بعد میگه روى المفسرون انه لم يكن يملك الا اربعه دراهم، راویان حدیث گفتن یک وقتی علی علیه السلام 4 درهم داشت، هر 4 درهم را صدقه داد، 1 درهم را شب، 1 درهم را روز، 1 درهم را علنی، 1 درهم را در سر. آیه نازل شد الذین ينفقون اموالهم باللیل و النهار سرا و علانیه. این آیات جود و بخشش امیرالمؤمنین. کان اسخ الناس، علی علیه السلام سخی ترین و بخشنده ترین مردم بود. از سخا و الجود ما قال لا لسائل قط، علی علیه السلام کسی بود که هرگز به هیچ گدایی، مستمندی، نیازمندی نه نگفت. این جمله را در مورد زین العابدین سلام الله علیه هم داریم که امام سجاد الا در تشهد نماز که گفت اشهد و الله اله الا الله، دیگه به هیچ کسی نه نگفت، هر کسی برای درخواستی می آمد حضرت جوابش رو می داد. این امیر المؤمنینه. اگر ما را از بخل منع می کنه به جود تشویق می کنه و خود حضرت سردمدار جود و بخشش در آفرینش است. جمله دوم در حکمت سه فرمود والجبن منقصه. جبن به معنای ترس است. آقایان ترس یک نقص است، ترس یک کاستی است، ترس مایه نقصان است. این جملاتی که میگم همه شرح داره، باید دقیق توجه کنیم. نکته اول باز هم ببینید، ترس، شجاعت، تحور، اینا سه مرتبه هست. اگر انسان ترسو باشه بهش میگن جبن، آنجایی که سزاوار است من شجاعت داشته باشم، دشمن حمله کرده آمده در خانه من یه گوشه بشینم بگم نه انشالله کاری نداره، این میشه جبن. آقا شجاع باش، نهی از منکر کن، شجاع باش، جهاد کن. اگر انسان اون مرحله را نداشته باشد، یعنی به حدی برسد که در جایی که سزاوار است کاری بکنه کاری نکنه، این جبن است، ترس است که خیلی بده، صفت رذیل است. ولی اگر انسان شجاع باشد آنجا که نیاز است اقدام میکند، آنجا که نیاز است سکوت میکند، هر جایگاهی رو تشخیص میده. یه وقت جایگاه اینه که کسی پدرش رو کشتن، الان ولی دمه، این جرأت و شجاعت رو داشته باشه که قاتل را قصاص کنه. البته خب عفو بهتره، ولی شرایط طوری بود که او دید نباید ببخشه. یک انسان ظالمه، یک قاتلی 10 نفر رو کشته، الان هم اومده دوباره بخشش بگیره، رضایت بگیره. تو شجاعت داشته باش، او رو اعدام کن. اون جایی هم که پاش رسید ترس داشته باش. اون جایی که قرآن کریم فرمود که خودتون رو با دست خودتون در مقتل ننداز، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، خودتون رو در گرفتاری نندازید. این ترس است، ولی ترس ممدوحی است. پس شجاعت یعنی به جا شجاع باش، به جا هم بترس، از مهلکه فرار کن. و حد افراط میشه تهور. تهور یعنی بیکلگی، یعنی اینکه اون جایی هم که عقل میگوید بترس، شرع میگوید بترس، این آقا نترسه، خودش رو در سختی ها بندازه. پس حد افراط، حد تفرید میشه رذیله، چه تهور باشه چه جبن. این وسط شجاعت برای ما مهم است که صفت پسندیده و حسنه ایست. در باب اینکه والجبن منقصه، انسان ترسو کم دارد، چه چیزی کم دارد؟ انسان ترسو از چه چیز نقص دارد؟ 2 نقص مهم در انسان ترسو هست. 1، ولایت الله را کم دارد، سرپرستی خدا را ندارد. این زیر بیرق شیطان است. قرآن کریم فرمود الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. حالا مفصل یه وقتی راجع به این آیه توضیح دادیم، دیگه مجدد تکرار نمی کنم که معنای از ترس چیز، معنای از حزن چیز. ولی اونجایی که تو باید شجاعت داشته باشی، باید شجاعت داشته باشی. اگر شجاعت نداشتی، عرضه نهی از منکر نداشتی، تو از دایره ولایت الله خارج شدی. ان اولیاء الله، کسانی که الله را ولی خودشون قرار دادن، ترس ندارن. تو اگر جبن داری، یعنی خدا ولی تو نیست، شیطان ولی. پس اینها چه چیز ندارن؟ ولایت الله. و دومین چیزی که ندارند حسن ظن به خداست. باز همون جمله‌ای که ابتدا عرائض عرض کردیم در نامه 53 به مالک فرمود ان البخل والجبن والهرس، ترس، هرس و بخل 3 صفتن که اینها یک ویژگی مشترک دارن، سوء الظن بالله. آدم ترسو چه چیز ندارد؟ حسن ظن به خدا. چرا اینقدر میترسی؟ خدا قوی است، خدا هست، حاضر است، ناظر است، قیامتی هست به تو پاداش میدن، اینقدر نترس، قوی باش. دل قوی دار که بنیاد بقا محکم از اوست، به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست. چرا اینقدر ترس؟ چرا نسبت به ابرقدرت ها اینقدر بترسیم؟ نسبت به کدخدا اینقدر بترسیم؟ در حالی که خدا با ماست. اینکه فرمودند که کسی که از ابرقدرت از جهت خدا بترسد توحیدش مشکل دارد، جمله امیرالمؤمنین انسان ترسو نقص دارد، نقص در ولایت الله، نقص در حسن ظن به خدا. قوی باش، به خدا حسن ظن داشته باش، خوشبین باش، خدا حتماً به ما کمک خواهد کرد. البته این نکته رو هم عرض کنیم، یکی دیگه از نقایصی هم که انسان‌های ترسو دارند نرسیدن به خواسته هاست. انسان ترسو استعدادش رو ضایع می‌کنه. انسان ترسو جرأت حرکت، جرأت اقدام، جرأت سرمایه گذاری، جرأت نوشتن کتاب، جرأت برگزاری کلاس ندارد. این ترس خیلی بده. آقا تو استعداد داری، اینقدر مطلب بلدی، اینقدر مکانیک خوبی هستی، اینقدر پزشک ماهری هستی، مطب بزن، جرأت داشته باش. اگر این جرأت نباشد، اگر این ترس همیشگی باشد، آدم هیچ وقت کار مهمی نمی کنه. خیلی ها این طوری بودن، کسانی کارهای مهم کردند که شجاعت داشتن. امام رضوان الله علیه شجاع بود و چون شجاع بود انقلاب کرد. اگر یه عده ترسو باشن که کسی جرأت انقلاب نداره، جرأت نداشت با اون سیستم ساواک در بیفته، یک تنه مقابل ساواک و غیر ساواک ایستاد، شجاع بود. انسان ترسو هیچ عمل مهمی انجام نمیده. این ترس رو باید کنار. عرض کردیم ترس یک بخشش لازمه. اگر ما میبینیم ولا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه، میخوایم از بین بریم، خب انسان باید خودش رو حفظ کنه. ولی جایی که یک هدف بزرگتر از جهاد فی سبیل الله، شما میدونی اگر رفتی معرکه شهید میشی، این جهاد فی سبیل الله از کشته شدن زنده شدن است. برو در راه خدا کشته شو تا آرمان ها زنده بشه. ولی یه جای خودکشی از بین رفتن، خب نرو، بترس و حرکت نکن. نکته بعدی هم که ذیل این جمله حضرت عرض می کنیم، امیرالمؤمنین باز به مالک اشتر فرمود لا تدخلن فی مشفرتک بخیلا ولا جبانا. انسان بخیل و انسان ترسو رو مورد مشورت خودت قرار نده، اینها جز مشاوران تو نباشن. علتش اینه که یضعفک عن الامور، هر کاری خواستی بکنی میگه نه 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 نه، این کار رو نکنی یا مشکل پیش میاد، این کار رو نکنی گرفتار میشیم، این کار رو نکنی فلانی بدش میاد. ها بذار اقدام کنیم، بگذار حرکت کنیم رو به جلو. حالا 4 تا هم مخالف بودن باشن، 4 تا هم خواستن که چوب لای چرخ ما بگذارن، ما باشون برخورد میکنیم. ولی اگر ترسوها در صدر کار قرار گرفتن، حرکت متوقف میشه، چون همش میترسن فلانی چی بگه، فلانی چی کار کنه. آقا شما کار خودت رو انجام بده، حرکت کن رو به جلو. باز اینجا این نکته قابل تأمل است، وقتی امیرالمؤمنین از ترس نهی می کند، در واقع داره تحریک می کند، تشویق می کند به شجاعت. من گفتم نقص دارد کسی که ترسو باشد، یعنی شجاع بودن خیلی ملکه خوبی است، فضیلت بسیار عالی است. باز ابن ابوالحدید معتزلی در همون مقدمه شرح نهج البلاغه این نکته را یادآوری میکنه. انصافا اون بخش مقدمه را حتما باید، هرچند ما به ابن ابوالحدید مطالبی عرض کردیم قبلا، انتقاداتی وارد، انتقادات جدی، ولی اون مقدمه مقدمه خیلی خوبی است. ابن ابوالحدید در باب شجاعت امیرالمؤمنین سلام الله علیه و روحی فداه فرمود، گفت که و ما اتصل بنا نحن من بعد طوفان، آنچه که از اخبار بعد از طوفان حضرت نوح به ما رسیده، آنچه تاریخ برای ما نقل کرده، البته فإن التواریخ من قبل طوفان مجهولتن عندنا، ما قبل از طوفان حضرت نوح اطلاعات تاریخی نداریم، اطلاعات روایی داریم، اهل بیت به ما گفتن چه خبره، ولی تاریخ نقل نکرده، چون هرچه بود شسته شد، هرچه بود از بین رفت. ابن ابوالحدید میگه قبل از تاریخ نوح رو نمیدونم، قبل از اون طوفان، ولی بعد از اون واقعه هرچه گشتم تاریخ را در بین اقوام مختلف، یونانی ها، رومی ها، ایرانی ها، عرب ها، عجم ها، هرچه گشتم احدی شجاعتر از علی ابن ابی طالب پیدا نکردم. شجاعتر از این آقا اصلا نیست، نباید گشت. موارد متعددی از شجاعت حضرت رو در طول کلاس ها گفتیم، اونجایی که 2 نفر را مأمور کرده بودن مرکب امیرالمؤمنین رو بگیرن که حضرت وارد معرکه نشه، همین که غفلت میکردن حضرت به دل معرکه میزد در جریان جمل. وقتی که برگشت عرض کردن آقا چرا برگشتید؟ شما کسی نبودید که از میدان برگردید. حضرت شمشیر شکسته را انداخت، فرمود شمشیر شکست، وگرنه علی کسی نبود برگردد. این شجاعت امیرالمؤمنین است که زره او پشت نداشت، فرمود نه من به دشمن پشت میکنم، نه دشمن این جرأت رو داره منو دور بزنه بخواد از پشت به من خنجر بزنه. این شجاعت امیرالمؤمنین است که مرکب سواری او یک مرکب آرامی بود، سرعتی نبود. به حضرت عرض کردن آقا شما فرمانده ای، یه مرکبی، یه اسبی داشته باش، دونده، سرعتی، که اگر نیاز شد از دست دشمن فرار کنی. حضرت فرمود مگر بناست من فرار کنم که مرکب داشته باشم؟ همین مرکب برای من بسه. من نه از دشمن فرار می کنم، نه اگر کسی فرار کرد من دنبالش میرم. کسی که فرار کرد بذارید بره. این شجاعت امیرالمؤمنین. فرمود جبن و ترس نداشته باشید، ولی تا می توانید مثل علی علیه السلام شجاع باشید. سومین جمله از حکمت سه نهج البلاغه. فرمود والفقر یخرس الفتن ان حجته. فقر یخرسو به معنای لال کردنه، به معنای گنگ کردنه. فقر انسان را لال می کند از بیان حجت و دلیلش. بسیار جمله قابل تأملی است. گاهی انسان حرف برای گفتن داره، دلیل داره، مدرک داره، میتونه یک مطلب رو ثابت کنه، ولی چه کنه که انسان فقیری است و این فقر جلوی گفتن او رو میگیره. میگه چی بگیم آقا؟ ما اگر حرف بزنیم کسی قبول نمی کنه. از یک طرف خودش میترسه حرف بزنه، میگه من که یک نقطه ضعف بزرگی مثل فقر دارم، چی بگم؟ من بگذار به درد خودم بمیرم. از یک طرف هم مردم میگن بابا ولش کنیم بنده خدا فقیر، حالا یه چیزی گفت. ولی یه انسان سرمایه دار یه حرف بی ارزشی هم بزنه بقیه توجه میکنن. یه انسان عاقل، عالم، دانشمند، حکیم یه حرف خوب بزنه به خاطر فقر حرف او رو نمیپذیرن. جمله حضرت اشاره به یک واقعیت موجود میکنه. حضرت تایید نکرد این حرف را، نفرمود که اگر شما فقیرید حرف نزنید، نه، حضرت فرمود جامعه اینطوریه، حرف های انسان های فقیر رو نمیشنوه و آدم های فقیر هم معمولا جرأت ابراز نظر ندارن. این یک واقعیتی است در جامعه، حق نیست، حقیقت نیست، ولی واقعیت موجود. حالا در باب این جمله حضرت هم نکاتی عرض کنیم. انسان فقیر اولا ضعف در خودش احساس میکنه، میگه نگم بهتره. دیگران میگن فقیره، ولش کن. هر دوی اینها اشتباهه. نه تو به خاطر فقرت نقطه ضعف، فقر ضعف نیست، اینکه من پول نداشته باشم ضعف نیست، ضعف آن است که انسان ایمان نداشته باشه. این یک، به من و شما میگه اگر حتی فقیر بودید حرفتون رو بزنید. دو، به جامعه حضرت بیان میکند که آقایان حالا کسی فقیر بود، مگر فقر با علم جمع شدنی نیست؟ خب بری خطبه 160 نهج البلاغه رو بخونید. امیرالمومنین 4 پیغمبر بزرگ الهی رو ذکر میکنه، فرمود همه فقیر بودن. خدا پیامبر ما رو دوست داشت یا نه، اشرف مخلوقات است، نزدیکترین افراد به خدا، ولی فقیر بود. فقر که بد نیست، فقر که ضعف نیست، فقر که ننگ و آر نیست، بیدینی ننگ است. خب تو اگر فقیری حرفت رو بزن. مردم، این آقا اگر فقیر بود و حرف زد، حرفش رو بپذیرید. از این حکمت حضرت دو تا نکته کلی استفاده میشه. یک، اگر فقیر هستید دنبال این باشید به هر نحوی شده یه مقداری خودتون رو بالا بکشید. اگر انسان دستش به دهنش برسه هم نقاط ضعف خودش از بین میره، هم دیگران روی او حساب دیگری باز میکنن. اگر شرایط براتون هست از راه حلال، از راه درست، برای برطرف کردن فقر اقدام کنید، کاری کنید که فقرتون از بین بره. راجع به فقر و غنا و این که ما باید کار کنیم و اینها مفصلا بحث کردیم، الان دیگه عرائزمون کمتره که بقیه حکمت رو برسیم. پس یک، تلاش کنید. خود فقر به ذاته هیچ نقطه مثبتی نیست، هیچ نقطه منفی نیست، کما اینکه ثروت نه مثبت است نه منفی. یک نفر فقر براش بهتره، یک نفر ثروت. یک نفر فقر براش بده، یک نفر ثروت براش بده. بسته به افراد، روحیات، اینکه ما از پول میخوایم چطور استفاده کنیم، اینها افراد مختلف بالاخره مقدرات مختلفی دارن. نکته دوم، جامعه نباید به صرف وجود فقر کسی رو طرد کنه. آقا حرف رو بشنو، لباس رو نبین، حرف رو بشنو، منطقه محل زندگی. اگر یه نفر یه لباس اتو کشیده یه شیکی بپوشه ولی تهی مغز باشه، این رو میشونیم جلو. ولی اگر یه انسان حالا لباس و کهنه هم داره، ولی این آقا مملو از معرفته، مملو از تجربه است، چرا او رو عقب می نشونه؟ این یک تجربه ای داره، روایتش رو از امام هشتم سلام الله علیه عرض کردیم. چه بسا عالمی که حرف بسیار اشتباهی بزنه، چه بسا یه نادانی یه جاهلی که حرف بسیار حکیمانه ای بزنه، شده نیست. حالا این آقا که فقط فقیره، نادان که نیست، فقیره، بگذارید بیاد حرفش رو بزنه. خودتو نقطه قوتت رو ببین، بیا حرف بزن، دیگران هم باید حرف تو را بشنون. یک نکته عرض میکنم بسیار 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 مهم، همه ما دچار این مشکل هستیم. ما الان در جامعه از هر کسی بپرسیم شاید نزدیک 90%، 90 و چند درصد اهل جامعه ما قائلن که ما فقیریم، ولی من معتقدم بیش از 90% جامعه ما فقیر نیست، بلکه احساس فقر دارد. خیلی تفاوت است بین فقر و احساس فقر. فقر یعنی کسی گرفتار اولیات زندگی باشه. حالا نمیگم 90%، 80% جامعه ما فقیر نیستن، زندگی خوبه، هم ماشین داره هم خونه داره، حالا یا مستاجره یا صاحب خونه است، میتونه زندگیش رو بگذرونه، کم و کسر داره، سختی داره، ولی در حال زندگیه. این فقیر نیست که، فقیر یعنی کسی که گرفتار نان شب نداره. ما چند درصد مردم؟ پس چرا همه ما احساس فقیر بودن داریم؟ چون ما خودمون رو با آرمانهامون، با رفاه مطلق میسنجیم. ماشینم رو بهتر کنم، خونم رو بزرگتر کنم، امکاناتم رو بیشتر کنم، این که فقر نیست که. بله اگر میتونی هی رشد کن، هی خونه بزرگتر، ماشین بهتر، کسی جلوت رو نگرفته، ولی نگو من فقیرم. اون چیزی که زبانها را لال میکند از حرف زدن احساس فقر است، نه فقر. آقا شما لباسی تنت هست، خانه‌ای داری، همسر داری، زندگیت رو داری میگذرونی، حالا لباست رو 4 سال عوض نکردی، لباست یه مقداری هم کثیف شده، پاره شده، این و اون، آقا این که مشکلی نیست، من فقیر نیستم. احساس فقر پدر این جامعه رو در آورده، نه فقر. با هر کسی رو ببینی میگه من فقیرم، بعد میره خونهش میبینه همه چی به راهه. آقا تو چه فقیری هستی؟ میگه آخه خواهرم فلان چیز رو داره، من ندارم. مگر ملاک فقر و غنا فلان شخص خواهر من برادر شماست؟ ملاک اینه من نتونم زندگی کنم، الحمدلله تونستم. احساس فقر نکنی. این احساس فقر اگر سراغ آدم آمد، هر چه داشته باشی فقیری، هر چه داشته باشی، اگر به همون شیئی که امروز آرزوت هست برسی، بازم میگی من فقیرم، چون یکی بالاترش رو ندارم. گوشی مدل روز هم بگیری، فردا یه مدل جدید میاد، باز میگی من فقیرم. احساس غنا، احساس استغنا کن، خودت رو بینیاد. این جمله امیرالمومنین در خطبه 215 است، یکی از ادعیه حضرت که سید رضی فرمود کان ید او به هیچ حسیرا، حضرت مکرر این دعا را میخوان، اللهم انی اعوذ بک ان افتقر فی غناک، خدایا پناه بر تو تا وقتی تو هستی من احساس فقر کنم. بابا من پشتم به تو جرمه، من چطور احساس فقر کنم؟ تو غنی مطلقی، ما چرا احساس فقر میکنیم؟ چون به خدا تکیه نکردیم، چون خیال کردیم که دیگران میتونن رزق ما رو بدن. اگر تکشیه ما به خدای غنی باشد، احساس فقر مطلقاً معنا نداره. احساس فقر که نبود دیگه زبان انسان بسته نیست، خوب میتوانی حرفت رو بزنی. باز تکرار میکنم، امیرالمومنین اگر فرمود که فقر زبان انسان را از بیان دلیل و حجتش لال میکنه، حضرت نفرمود این کار درستی، حضرت داره انتقاد میکنه، ولی فرمود این یک واقعیتی است در جامعه، بیاید با این واقعیتی که ناحق است بجنگید، بگید اگر کسی فقیر بود بگذارید حرفش رو بشنویم، چه بسا حرف خوبی داره و چه بسا پولداری که حرف ناحساب میزنه. وقتمون کمه، برم سراغ جمله آخر از حکمت 3. فرمود والمقل قریب فی بلدته. مقل از لفظ قلیل گرفته شده به معنای فقیر. انسان فقیر قریب است در شهر خودش. خیلی باز از اون جملاتی است که خیلی ها شاید چشیده باشند. آدم فقیر قریب حتی در محله خودش، در زادگاه خودش، در خانواده خودش. تا تا دیروز که پولدار بود دور و برش جمع می‌شدن، رفت و آمدی حلوا حلواش می‌کردن، امروز که فقیر شد اصلا کسی سراغش نمیاد. حضرت فرمود این هم یکی از واقعیت‌های ناحق جامعه است، این درست نیست، کار اشتباهی است، ولی چه کنیم الان مردم اینطوریه. باز راجع به این جمله هم چند کلمه صحبت کنیم. نکته اول این که تفاوت فقیر و مغل چیست. فقیر کسی است که فقر را اظهار می‌کند، ولی مغل ظاهراً به کسی می‌گویند که فقر داره ولی دنبال ابراز فقر هم نیست. یعنی اینطور نیست هر جانش سفره دل باز کنه، آقا ما بدبختیم، بیچاره‌ایم، قصمون عقب افتاده، خب بقیه هم همینطوریان، بگذر. این فقیر است در واقع، ولی ابراز فقر هم نمی‌کنه. ولی فقیر مطلق یعنی کسی که فقیر است و هر جا هم برسه اظهار می‌کنه. خب ملاک غربت و ولاک وطن چیست؟ وطن یعنی اون جایی که آدم دوروبر داشته باشه، رفیق داشته باشه، خانواده داشته باشه. یه عده‌ای هستن در شهر خودشون غریبن، چون کسی سراغشون نمیگه. یه عده‌ای هم هستند هر جا برند اونجا میشه وطنشون. در همین حکمت‌های نهج البلاغه داریم. چرا؟ چون پول داره، هر جا رفت برای خودش دوروبری جمع میکنه، مردم دور پول او جمع میشن. حضرت فرمود که این کار اشتباه هست، نکنید اینطور. شمایی که فقیرید به خاطر فقرتون ناراحت نباشید، نگید آقا ما غریب افتادیم. شمایی که پول دارید خیال نکنید خیلی خبری هست، جمع شدن دورم. نه آقا، هیچ خبری نید. این جملاتی که عرض میکنم رو توجه بفرمایید. فقیر شهر، انسان فقیر در شهر خودش غریب است، ولی مگه ما بناست که دنبال فقر و دنبال غنا و دنبال شلوغی و خلوتی باشیم؟ ما وظیفه‌مون اینه که زندگیمون رو بکنیم. وظیفه ما چه اقتضایی دارد؟ چی کار کنیم؟ هر چه وظیفه بود. حالا مردم جمع شدن بشن، نشدن نشن. ما دنبال این نیستیم مردم دور ما جمع بشن که اگر کسی نیامد بعد احساس شکست کنیم. نه آقا، تو وظیفت رو انجام بده. مردم آمدن خیلی خوب، نیامدن چیزی از دست ما نرفته. این را حضرت به کسانی گفت که فقیرند و کسی دوروبرشون نیست. حضرت فرمود خب نیست که نباشه، تو وظیفت رو انجام بده. اگر وظیفت رو انجام دادی، آمدن نیامدن، تو در هر دو صورت پیروزی، احساس شکست نداری. امیرالمومنین سلام الله علیه به جناب عقیل فرمود در نامه 36، لا یزیدنی کثرت الناس حولی عزتن ولا تفرقهم عنی وحشتن. اگر مردم دور من باشن عزت من زیاد نمیشه، از دور من برن ذلت برای من. من وظیفم رو انجام میدم. حالا مردم آمدن، ما یه تأثیری گذاشتیم، هدایت کردیم، الحمدلله. نیامد، من احساس شکست نمی کنم. آقایانی که فقیرید و در شهر خودتون غریب، ناراحت نباشید، تو وظیفت رو انجام بده. هر اتفاقی افتاد تو پیروزی، هر اتفاقی افتاد تو در پیشگاه خدای متعال سربلندی. از اون طرف حضرت یه نکته‌ای هم به پولدارها میگه. پولدارها خیال نکنید اگر الان که پول دارید مردم دور شما جمع شدن شما رو میخوان. مردم پول شما رو میخوان. تا وقتی پول داری دور و برتن، پول که نداشته باشی همه میرن، تو غریب میشی. و این رو بگم، پولدارها غریب ترین افراده. آدم فقیر هیچکی دورش نیست، آدم پولدار همه دورشن، ولی در عین شلوغی غریب است، چون هیچ کسی او را برای خودش نمیخواهد، همه او را به خاطر مالش میخوان. تا وقتی مسئول دور شلوغه، مسئولیت گرفت، احدی به او نگاه نمیکنه. او قربتش چند ده برابره. همین الان که دور شلوغه ها، نه بعدن، همین الان خودش خوب میفهمه کسی مرا حساب نمیکند، مهم دلار و دینار من است. و این قربت، این درد، این مصیبت برای او از انسان فقیر سخت تره. امیرالمومنین در خطبه 126، در اون جمله پایانی خطبه 126 فرمود اگر کسی مالش رو در راه اشتباهی خرج کنه، خیلی ها دورش جمع میشن، ولی اگر یک روزی همین آقا زمین خورد، پاش لغزید، گرفتاری براش پیش اومد، احدی از همین دوروبری ها نگاهش نمی کنه. اگر او لغزید، فحتاج الى معونتهم فشر و خلیل و الام و خدین. اینها اصلا میگن ما تو رو نمیشناسیم، این قبلا هم تو رو نمیشناختن، فقط پولت رو میشناختن. جمله حضرت یک قاعده کلیست، آقایان جامعه اینطوره، پول داشته باشی دورتن، پول نداشته باشی تردت میکنن. اگر تردت کردن ناراحت نباش، وظیفت رو انجام بده. اگه پول داری دور جمع شدن خیلی خوشحال نباش، اینها دنبال پولت هستن. ولی ما در تاریخ هم افرادی رو داریم که اینها در عین حال که فقیر بودن زبانشون گویا بود، در عین حال که فقیر بودن و در شهر قریب بودن هیچگاه کسی نتوانست اونها رو از انجام وظیفه بازداره. نمونه بارزش جناب ابوذر غفاری است که در خطبه 130 نهج البلاغه به طور مبسوط و مفصل عرض کردیم. خیلی مطالبی نوشته بودم که محضر شما عرض کنم، ولی خب قاعدمون بر اختصاره که انشالله بتونیم هر جلسه یک یا دو حکمت رو محضر شما عرض کنیم. خدا به حق فاطمه زهرا سلام الله علیها توفیق فهم و عمل به معارف علوی رو به همه ما عنایت کنه. غفر الله لی و لکم، الحمد لله رب